مجددا خیر مقدم میگم دکتر جبلی، اگه اجازه بدیم برم سراغ سوالای بسیار در واقع دقیقی که تنظیم کردیم تو این چند روز که از شما بپرسیم تو این دقایقی که شما به ما وقت دادید. دکتر جبلی، هفته مهر 1400 چی فکر میکردین و الان 18 آذر 1403 چی شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این که به هر حال رهبر معظم انقلاب به سازمان صدا و سیما اعتماد کردن و از یکی از کسانی که در رسانه ملی بزرگ شده بود و تربیت یافته بود، از او از بین اونها انتخاب کردن فردی رو به عنوان مسئول و خدمتگزار سازمانی، مایه افتخار برای همه همکاران من در رسانه است، در رسانه ملی. خب من هم به هر حال مفتخر شدم به این انتخاب و البته اون چیزی که تصور میشد که باید در طول این دوره جدید انجام بشه، به نظر میاد که ما در حال نزدیک شدن به اهداف تحولیمون هستیم. انشالله تحول بحث یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست، یک جریان، یک فراینده که باید اتفاق بیفته و ادامه پیدا بکنه و نیاز به فرهنگ داره، نیاز به فرهنگ سازی داره.
بله.
هم در داخل رسانه، هم در سطح جامعه، هم در بین مسئولین. فکر میکنم که صدا و سیمای دوره تحول به ویژه در اون حوزه هایی که بیشتر به چشم میاد، مثل پوشش رویدادها، مثل به دست گرفتن روایت اول که شاید سهل الوصول تر بوده، بیشتر داره الان شناخته میشه. رسانه ملی با این عنوان داره شناخته میشه که دیگه روایت اول رو از دست نخواهد داد و نداده، و حوادث تلخ و شیرینی که تو این ماهای اخیر از ابتدای امسال اتفاق افتاد نشون داد که رسانه ملی هوشیاره و بیداره. به عنوان مثال عرض کردم، یکی از اهداف تحولی به دست گرفتن روایت اول بود و اهداف تحولی دیگه در حوزه محتوا رو کرد و سازوکار. امیدوارم انشاءالله خدا به همه ما این توفیق رو بده که بتونیم در نهایت به اون اهدافی که در سند تحول ذکر شده بود انشاءالله بتونیم دست پیدا بکنیم.
تو بین سوالات دکتر جبلی، اجازه بدید من یه چیز خدمتتون بگم. تو این چند روز که ما داشتیم تشریفاتی رو فراهم می‌کردیم که از شما دعوت بکنیم در بام تهران حضور پیدا کنین، مردم رو هم در جریان گذاشتیم، 3094 سامانه پیامکی رو هم در اختیار مردم گذاشتیم و دو تا تلفن از شبکه رادیوی تهران، بچه‌ها تحقیقات می‌کردن و همه آنچه که می‌دونستان در مورد شما رو داشتن می‌ذاشتن روی میز و می‌گفتن آقا مثلا آقای دکتر جبلی این شخصیتن، این خصوصیات دارن، این مدلی هستن. حتی سراغ خیلی‌ها رفتن که بتونن خیلی دقیق‌تر راجب شما تحقیق کنن. یه نشستی من با شما داشتم به همراه اعصاب رسانه، اگه یادتون باشه سال گذشته، من این جمله رو خدمت سردبیر و تهیگان محترم گفتم که کلا دکتر جبلی خیلی آدم رفیق و خیلی آدم عادی و خیلی خودمونین و سعی کنین که سوالا خیلی خودمونی باشه. بعد این گفتم که اگه سوالهای کمی خودمونی قبل شما در جریان بزنم. تو این مسیر چیا، یا بهتر بگم کیا، خیلی اذیتتون کردن و اینکه انقدر که مثلا پیش خودتون یا تو خلوت خودتون به همسرتون به خانوادتون راجع به این افراد صحبت کردین و گفتین من از این آدما نمیگذرم؟
خب از اون جلسه دو سال پیش بود که اشاره کردید.
دو سال پیش بود؟
بله دو سال پیش بود. عرضم به حضور شما که تو این مسیر خب طبیعیه وقتی که قراره که اتفاقاتی بیفته، چیزایی تغییر بکنه، رویکردهایی تغییر بکنه، تصمیمات جدید گرفته بشه، همیشه به هر حال نیاز داریم به گفتگو، نیاز داریم به مباحثه، نیاز داریم به تبادل نظر. هیچ وقت از نقد و انتقاد و تبادل نظر نه تنها بنده به هر حال ناراحت و یا فراری نبودم، که همیشه استقبال کردم. احساس میکنم که مجموعه پر افتخاری از عزیزان ما در سازمان صدا و سیما، افراد پیشکسوت با تجربه، افراد کارشناس وجود دارن که حتما جمع تجربه اونها با همدیگه میتونه صدا و سیما رو به جلو بره. اما به صورت طبیعی وقتی که شما میبینید که نقد از مسیر سالمش خارج میشه، تبدیل میشه به تخریب، تبدیل میشه به لجبازی، تبدیل میشه به یک نوع در واقع حالا بگیم سنگ اندازی، من نه اینکه ناراحت بشم، بالاخره طبیعیه که این مسیر بزرگ، این هدف بزرگ، این سازمان بزرگ، این اتفاق بزرگی که باید بیفته مخالفینی یا موافقینی خواهد داشت. هم موافقین در این مسیر میتونن به ما کمک بکنن در همراهی با او، و هم مخالفین. منتها وقتی که احساس میکنید که بعضی از افراد یا به هر حال جریانات به جای نقد منصفانه رسانه ملی، اونم در سخت‌ترین شرایط که بار سنگینی به دوش رسانه است، چشمشون رو بر حقایق میبندن و شروع میکنن به تخریب. این خب طبیعتاً ناراحت کننده است، اما این جزء اقتضائات این مسیره، جزء لوازمشه و همه اینا رو بنده پیشبینی میکردم و امیدوارم که بتونیم انشاءالله به عهدی که با مردم، به رهبر معظم انقلاب، با همکاران خودمون بستیم انشاءالله وفادار بشیم.
بله دکتر جبلی، اشاره کردین که 2 سال پیش بود نشست، من امیدوارتر شدم. البته میدونستم به هر حال مدیری مثل شما حتما خیلی آدم باهوش و با ذکاوتیه، اما در خصوص این آسیب‌ها که داری صحبت می‌کنین راجع به اون نقطه یا اون قرض ورزی برای تخریب، من جلسه صادقی که دکترا گرفتم انقدر که تلاش کردن که تخریب کنم، ولی واقعا درست میگید، باعث پیشرفت دادن میشه. آیشم شدی سکوت کردین؟
داشتم میشنیدم سوالات شما و پاسخهای آقای دکتر رو، هر وقت فرصت بشه بنم.
بله حتما، بیاین تو جمع ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان محترم بام تهران، حسن شمشادی هستم و خوشوقتم که امروز صبح هم در خدمت شما هستم. امیدوارم که در هر کجا که هستید در صحت و سلامت باشید. خیر مقدم خدمت آقای دکتر جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. من هم از شما چند سوال دارم با توجه به زمان برنامه و البته فرصتی که شما در اختیار ما گذاشتید سعی میکنم کوتاه بپرسم. اولین سوالم اینه که به شنوندگان ما و بینندگان ما بفرمایید که چه سالی بود شما لبنان بودید؟
من سال 84 تا 87.
آها، دقیقا سالهایی که من عراق بودم شما لبنان تشریف داشتید. شما مدیر دفتر العالم بودید در لبنان، من خبرنگار سازمان بودم در عراق. خاطرم هست توی اون جنگ 33 روزه من بغداد بودم و خیلی ملتهب بودم و میخواستم خودم رو به لبنان برسونم. هرچی تلاش کردم دوستانی که در تهران داشتیم اجازه ندادن، گفتن دوستان دیگری رو میفرستیم، شما همون بغداد رو پوشش بدین. توفیق نشد لبنان خدمتون برسیم. توی تحولاتی که البته منطقه ما کم تحولات نداره، همینطور پشت سر هم میاد، ولی توی این تحولاتی که توی 15 ماه اخیر توی غزه اتفاق افتاده، توی 2-3 ماه اخیر توی لبنان اتفاق افتاده و توی 10-12 تا 15 روز اخیر در سوریه شکل گرفته، باز هم نگاه رسانه‌ای هست، نه خدای نکرده چیز دیگه، که بحث جنگ روایت ها و روایت اول هست. برای حضور در این میدان ها سازمان صدا و سیما قطعا تلاش هایی کرده. ما اول هر اتفاق یا بحرانی که افتاده خیلی حضور جدی شاید به نوعی نداشتیم، پوشش هامون متفاوت بوده، بعد حضورمون جدی تر شد. برای این که حضور جدی تری داشته باشیم برای رخدادها و رویدادها و بحران هایی که ایجاد میشه، چه تعمیداتی سازمان داره برای اینکه روایت کننده اول باشه، یا اگر به روایت اول نمیرسه روایت تکمیل کننده دومی رو داشته باشه که مورد قبول مخاطب قرار بگیره؟ بحث خبرنگاران میدانی رو من دارم از شما سوال میکنم.
خب اولین قدم برای به دست گرفتن روایت اول حضور در میدان هست. بل. و دیدن رویداد و رخدادی که روی زمین داره اتفاق میفته. در این اتفاقات 1 سال خورده‌ای گذشته که از عملیات طوفان الاقصا در فلسطین شروع شد و بعد به لبنان کشید و اتفاقاتی که شاهدش بودیم، خب تلاش رسانه ملی این بود که در اولین فرصت بتونه در میدان حضور داشته باشه و شاهد بودید که ما در غزه تلاش‌های زیادی کردیم برای اینکه بتونیم حتی ما اعزام بکنیم خبرنگار از ایران، ولی خب شدنی نبود، امکان پذیر نبود به دلیل محدود بودن به اصطلاح امکانات ورود به غزه، به خاطر اینکه از معبر رفح که در اختیار مصر بود و اون طرف هم در اختیار رژیم صهیونیستی، نشدنی بود این اتفاق. اما سعی کردیم که از خبرنگاران موجود در غزه استفاده بکنیم. بسیاری از خبرنگاران شبکه‌های بین‌المللی ما مثل پرس تیوی و العالم و هیسپان تیوی فعال شدن و خبرنگاران جدیدی هم به خبرنگاران صدا و سیما برای گزارش از میدان و از کف میدان شروع کردن به همکاری با رسانه ملی. خب یکی از این خبرنگاران خانم اسرائیل بوهیسی بود که سالهای ساله که به عنوان یک خبرنگار پیشکسوت در غزه است، خانم خبرنگار بسیار شجاع و توانمندی که ما فکر میکنم نزدیک 1 سال ایشون رو در خدمتشون بودیم، بعد مجبور به عزیمت به مصر شدن. اما خبرنگار دیگه ای رو بخوام اینجا خدمت شما عرض بکنم، یکی از خبرنگاران ما الان در اسارت رژیم صهیونیستی، شاید اینو تا حالا اعلام نکرده بودیم.
بله.
یکی از خبرنگاران ما در غزه چند ماه پیش در شمال نوار غزه دستگیر شد توسط نیروهای رژیم صهیونیستی.
این کار خبری بوده که بازداشت شده،
حضور در منطقه بله. داشت و به اتفاق بقیه شهروندان بله. فلسطینی که اونجا بودن دستگیر شده. در لبنان خب جناب علی تجربه منطقه رو دارید، هم سوریه و هم لبنان رو. ما از روز اول تصمیم گرفتیم که حضور در میدان رو به دست بگیریم. خب خبرنگار با تجربه و با سابقه مثل آقای عظیم‌زاده رو بلافاصله اعزام کردیم. ایشون بیش از یک سال در جنوب لبنان تمام تحولات رو و فعالیت‌های حزب الله سرافراز رو گزارش کرد. بعد از اینکه جنگ شروع شد به صورت جدی از اوائل مهر امسال و شهادت سید مقاومت، احساس کردیم که باید توان ما بیشتر بشه در پوشش رویداد. تا بلافاصله سه خبرنگار عزیز ما اعزام شدن و در کنار این سه خبرنگار عزیز، خبرنگارهای دیگه‌ای هم که داشتیم فعالیتش خودشون رو ادامه دادن.
خدای حسینی هم که بودن
در آقای حسینی هم بودن، سید محمد حسن بله. حسینی و بقیه همکارانی که اونجا بودن. چون فرصت کوتاه فقط بله. خواستم به این اشاره بکنم که ما بلافاصله سه خبرنگار اعزام کردیم، بقا، جنوب و بیروت. همین الان آقای حسینی بای و آقای مهتری همچنان در لبنان هستن. آقای دلاوری، اتفاقات سوریه که شروع شد بلافاصله آقای دلاوری و آقای حسینی اعزام شدن به سوریه. الان هم که در منطقه خبرنگاران ما هستن.
خب شما دلتون واسه چه روزه دوران کارتون تنگ شد دکتر؟
عرضم بزرگ شما روزایی که تو خبر بین تحریریه و استودیو میدویدیم، از پله‌های ساختمون پخش بالا پایین می‌رفتیم که خبر به موقع، خبر کاغذی رو برسونیم دست گوینده. دهه 70.
خب در خصوص این هنرمندانی که صداشون رو پخش کردیم نظری داریم بدین دکتر؟
بله، من تشکر می‌کنم از شما که این ارتباط رو برقرار کردین. در مورد همکار عزیزی که در مورد امکانات سازمان و امکانات زیرساخت‌های فنی گله داشتن، بله کاملاً حق با ایشونه. ما سازمان در حالی که نزدیک 20 سال شاید زیر ساختاش دست نخورده بود، خیلی خیلی بازسازی نشده بود، مسئولیت بنده شروع شد. ما تمام تلاشمون رو انجام دادیم و داریم انجام میدیم برای اینکه بتونیم حد اکثر امکانات و بودجه‌ای که لازمه برای بازسازی و بروزرسانی زیر ساختای فنی سازمان به اصطلاح بتونیم جذب بکنیم. در کنارش خب بالا رفتن بسیار سنگین هزینه‌های تولید، چه در تلویزیون چه در رادیو چه در جای دیگه، باعث شده که ما عمده بودجه ما صرف برنامه‌سازی و پرداخت حقوق دستمزد همکارانمون بشه. البته اتفاقات خوبی هم در حوزه زیرساخت افتاد. اتفاق تلخی که در سال 1400 افتاد و اختلال در سامانه‌های پخش ما به وجود اومد، یه بخشش به خاطر فرسودگی زیرساختمون بود و قابل نفوذ بودنش. این اتفاق تا حدود بسیار زیادی برطرف شده خوشبختانه، اما حق با ایشونه. در مورد هنرمندا فرمودن، کاملا نکته درستیه. رابطه بین رسانه و هنرمندان رابطه تعاملیه.
بله.
یعنی همون جور که هنرمند تمام وجودش رو و تمام هنرش رو و استعدادش رو برای اینکه در رسانه به بروز و ظهور برسه و در خدمت هموطنان بگذاره استفاده میکنه از این استعداد، بله. رسانه ملی هم این توانایی و این استعداد رو باید قدر بدونه و ازش استفاده بکنه و این در واقع جایگاه رو برای اینکه هنرمند بتونه از هنرش استفاده بکنه در اختیارش قرار میده. هر دو با هم دیگه در حال تعامل هستن، هر دو حق دارن برگردن طرف مقابل. اما این نکته هم وجود داره که به هر حال در رسانه ملی مثل همه رسانه‌های دنیا اصول، ضوابط و سیاست‌هایی وجود داره که همیشه کسانی که انتخاب می‌کنن رسانه رو به اون پایبند هستن. ضمن اینکه همکاری با همه عزیزان هنرمندان و چهره‌ها که حالا این روزا به نام سلبریتی ازش اسم برده میشه، یک رابطه دو طرفه است. وقتی که ما تمایل داشته باشیم و هنرمند عزیز ما هم تمایل داشته باشه، یک همافزایی اتفاق میفته و اتفاق خوب خواهد افتاد. زمانی که یکی از دو طرف علاقمند نباشه، خب طبیعتاً این ارتباط شکل نمیگیره. البته من معتقدم به اینکه همیشه باید رسانه در پی تربیت کردن و میدون دادن به چهره ها باشه، چهره های جدید، چهره های با استعداد، بله. چهره های جوان، برای اینکه دائما هنر در حال رویش و زایش است و این مسیر قابل به اصطلاح توقفی نیست. سوال دیگه ای که کرده بودن در مورد چی بود؟ در مورد اینکه زیر ساختا بود، هنرمندان بودن،
تجهیزات فنیشون بود.
عرض کردم بله. تجهیزات رو دیگه چی بود؟ دیگه شما
دستمزدشون بود.
آها دستمزد. بله. من چون دوباره تو رادیو اومدم دارم صحبت میکنم، باید یه ابراز همدردی با همکاران عزیزم در
ابراز همدردی شما واقعا کاری
را سیستم برای دکتر بله.
یه کاری بکنید.
میتونم ابراز همدردی هم نکنم ولی لااقل ابراز همدردی یه قدم کوچیک.
من میدونم شما آدم دلسوزی هستین ولی واقعا من بعد از که پذیرفتم بیام رادیو چون مسئولیت بسیار سنگینی بود یه ذره برام سخت بود، واقعا دارن با عشق کار میکنن و خیلی هم تلاش میکنن. از 4 صبح بیدارم برای یه برنامه در واقع این صبح بخیر شبکه تهران و با کمترین هزینه ها، میدونین من فکر میکنم خیلی در حقشون داره.
این ناترازی که در کشور ازش صحبت میشه ما به صورت ملموس شاهدش هستیم در رسانه ملی صدا و سیمای خودمون، بین شغل مشابه در تلویزیون در رادیو، بین شغل مشابه در تهران و شهرستانها، بین شغل مشابه در سیما و صدا با برون مرزی و استانها. این متاسفانه این در طول زمان این اتفاق افتاده. یه نمونه شما خدمت شما عرض میکنم، ساعت کاری موظف که دیگه همکاران عزیز ما کاملا باش آشنا هستن. شما مقایسه بکنید ما چند ساعت کاری موظف متفاوت برای یک شغل مشابه در سازمان داریم.
اتفاقا من می‌خواستم راجع به ساعت کاری خود شما صحبت کنم دکتر. حالا این شما بگید بعد من بهتون میگم. بله.
عرض من اینه که ببینید اینا در طول زمان باید اتفاق بیفته. ما برای برطرف کردن ناترازی ها در حوزه حقوق دستمزد حتما باید ما تلاش بکنیم. تلاش هم کردیم. کاری هم انجام شده. همکاران عزیز ما هم شاید شهادت بدن که اتفاقاتی افتاده. قطعا کافی نیست، قطعا برطرف کردن این شکاف‌های چند دهه‌ای که در حوزه‌های مختلف سازمان به وجود اومده و متاسفانه یک نوع تبعیض، یک نوع نابرابری در هم در دریافتی‌ها و دستمزدها و هم در امکانات متاسفانه در سازمان وجود داره. یه همکار عزیزم که مثلا در استان خراسان جنوبی داره برنامه‌سازی می‌کنه در رادیو،
بله،
با همکاری که در حتی یه استان دیگه برنامه سازی میکنه دستمزدشون متاسفانه متفاوته. ساعت
کاری که حتی تلویزیون هم دستمزدشون پایینه،
حتی تلویزیون ساعت کاری متفاوته. اینا اتفاقاتی که به تدریج باید بیفته. عمدتا هم ربط پیدا میکنه به منابع مالی، منابع بودجه.
بله.
تا بشه این ناترازی برطرف بشه واقعا تمام تلاش ما این هست. من خودم چون شاهدش بودم،
بله،
در سیاسی، در برون مرزی، در رادیو، در همه اینا من تجربه کار دارم و دیدم و این تفاوت‌ها رو شاهدش بودم. تلاش داریم می‌کنیم که برطرف بشه. ما شرمنده همکاران هستیم. انشالله این شرمندگی امیدواریم که در نهایت
من می‌نویسم امضا می‌کنم. تاریخ هم امروز گفتم که هر اتفاقی ده 18 آذر می‌افته با حضور شما ما تیک بزنیم.
چرا شما امضا بکنید؟ من باید امضا بکنم؟
نه من می‌نویسم میگم امضا کن.
بله
یه چیزی در همین خصوص که شما صحبت کردین دوستان آماده کردن، میگه در واقع درد دل رادیویی‌ها رو بشنوید.
سلام و ارادت آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. من مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده رادیو تهران. جسارتاً این سوال رو از شما داشتم، میخواستم ازتون بپرسم اگه شما بخواید 2 میلیون تومان رو بین 15 نفر از عوامل یک برنامه رادیویی تقسیم کنید چطور این کار رو انجام میدید؟ خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید.
سلام و عرض ادب، من مهدی مجدونی هستم و سوالم اینه که الان که پادکست تو دنیا و ایران خیلی رایجی، چرا توی رادیو زیاد بهش پرداخته نشده تا الان؟ برنامه‌ای هست که رادیو جدی‌تر وارد تولید پادکست بشه؟
سلام، مهشد تاهرشمس هستم، دانشجوی ارشد تهیه‌کنندگی رادیو. سوالی که من دارم این هستش که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مسئله هوش مصنوعی، آیا برنامه‌ریزی‌های لازم برای راه اندازی یک شبکه از طریق هوش مصنوعی انجام شده یا خیر؟ خیلی ممنون
دکتر. من میگم که همین الان 15 میلیون من میذارم رو میز شما با رسم شکل. این 2 میلیون تومان رو بین 15 نفر، در واقع 15 میلیون هم نیست، خیلی خوشحال نشید دکتر. 2 میلیون تومان رو بین 15 نفر تقسیم کنیم ببینیم.
بله عرض کردم، منو به بودجه ما که برای تأمین منابع،
بله،
مورد نیاز تولید،
بله،
برای پرداخت حقوق دستمزد همکاران عزیزمون و بازنشسته و پیشکسوتای بسیار عزیز،
بله،
برای زیرسازی و بازسازی زیرساختای فنی، تمام اینا در نهایت میشه بودجه صدا و سیما که در اختیار ما قرار میگیره و بسیار بسیار ناترازی وجود داره.
چرا دکتر؟ قصه چیه؟
عرض میکنم خدمت شما. ببینید ما در ما قبل از انقلاب یه شبکه تلویزیونی داشتیم، یکی نصف شبکه تلویزیونی داشتیم، بودجه صدا و سیما 1% بودجه عمومی کل کشور بود در آن زمان. یک شبکه و نصفی 4-5 تا شبکه استانی، حالا یه ذره شاید بیشتر. ما در طول این سالها در حال حاضر 150-60 شبکه رادیویی و تلویزیونی رو در حوزه‌های مختلف داریم در صدا و سیما. برنامه ششم که اخیراً تموم شده، برنامه ششم توسعه، 0.7% با 160 شبکه، با این بله. چالش هایی که رسانه در فضای رقابتی باش روبرو است و با این ناترازی که در سازمان وجود داره. در برنامه هفتم تلاش جدی که در این یکی دو سال اخیر انجام دادن همکاران عزیز ما در تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم، در تدوین و نگارش برنامه هفتم، در نهایت نهایی شدن بندها و احکام برنامه، ما تونستیم این رقم رو از 0.7% برسونیم به 1% بودجه عمومی. یعنی اتفاق مهمی که شاید به نظرم برای اولین بار تونستیم یه ترمیم خوب بکنیم بودجه صدا و سیما رو. منتها این مثل حقوق کارمنده، امسال 20% اضافه میشه، تورم 30% 40%، دائما حقوق کارمند عقب‌تر از تورم هست. این اضافه ها و این افزایش ها که تازه حالا وقتی به مرحله تخصیص هم میرسه اتفاق نمیفته. ما سال گذشته با وجود اینکه سال این سال جاری سال 1403 اولین سال اجرای برنامه هفتم بود، ما نزدیک 3-4 هزار میلیارد تومان کمتر از اون حکم برنامه بودجه که باید، حکم برنامه هفتم که باید به صدا و سیما اختصاص پیدا میکرد، ما دچار کسری هستیم. این روزا تمام تلاشمون رو داریم میکنیم در مجلس، در کمیسیون تلفیق بله. که بتونیم این به اصطلاح ترمیم بکنیم بودجه سازمان رو. این هم یکی از اون مواردی که شما گفتید که چه مثلا بله. حسی داری نسبت بهش. این بودجه صرف برنامه سازی، صرف حقوق دستمزد همکاران عزیز ما و صرف بازسازی زیرساخت‌های فنی میشه. منتها یکی از ذره‌بینایی که همیشه رو بودجه گذاشته میشه بلافاصله توسط، به هر حال نمیخوام بگم حالا چه افرادی، بعضی از افراد در بلافاصله روی بودجه صدا و سیما، و به محض اینکه ما کمی شاهد افزایش در بودجه صدا و سیما هستیم، در معرض گاهی اوقات نقد منصفانه، گاهی اوقات هم تخریب قرار میگیره. منتها آنچه که داره دریافت میشه در مقایسه با هزینه های تولید، در مقایسه با اونچه که برای رفع ناترازی در سازمان مورد نیازه، واقعا ناچیزه.
دکتر جبلی، شما دیدین دیگه، ما شنیدیم و دیدیم، چون امروز دیگه تصویر هم داریم، من میگم دیدیم، اینکه خب هنرمندا صحبت کردن، خواستشون رو به شما گفتن، بچهای رادیو هم همینطور. میخوام برم سراغ بازنشسته ها. روبروتون نشسته یه بازنشسته اینجا نشسته. دکتر جبلی،
عرض بزرگتون، الان باید از بازنشسته ها بگم خانم یا برم سراغ سوالات خودم؟ برم سوالاتی که تو ذهنم هست الان، شما بگید تا من.
نه باشه سوالات خودتون شوخی کردم.
میخواید از بازنشسته ها بگم؟
یه بارم ما در واقع به شما آقایین یه چیزی بگیم، شما خانم آقایین گیر میدید به سن سال ما خانم.
من چون زمان مناسبی هست برای اینکه صحبت های متفاوتی بکنیم، معضلات و مشکلات بازنشستگان رو آقای جبلی بهتر از من میدونن، ازشون فاکتور میگیرم، فاصله میگیرم و به مسئله دیگه میپردازم. با اجازه شما، همین الان که من و شما اونجا نشستیم و داریم گفتگو میکنیم با آقای جبلی، خبرگزاری ها به نقل از فرماندهی ارتش سوریه خبر دادن که حکومت بشار اسد سقوط کرد
بله.
و اسد از سوریه خارج شد. حالا صرف نظر از این که چه اتفاقاتی افتاده تا به اینجا رسیده و توی شاید 10-11 روز گروه هایی که از سالها در ادلب مستقر بودن راه میفتن و اتوبانی میان تا به دمشق میرسن و چه اتفاقات دیگه افتاده، من خودم رو این قصه تحلیل دارم، ازش میگذرم، میخوام تحلیل شما رو بدونم از اتفاقاتی که در سوریه افتاد. هم شما در میدان بودید و الان هم یک کارشناس سیاسی هستید و هم کارشناس رسانه‌ای هستید، تحلیلتون چیه آقای جبلی از اتفاقات چند روز گذشته در سوریه؟
بله، خبر تلخیه که منم داشتم میومدم سازمان، شنیدم، پیگیری میکردیم این چند روز تحولات سوریه رو. به قول شما الان وقت تحلیل شاید خیلی نباشه، در روز ما در دل رویداد هستیم، اتفاق تلخی که افتاده. قطعا سقوط دولت سوریه به عنوان پشتیبان جبهه مقاومت چالش بسیار جدی رو برای حوزه مقاومت، جبهه مقاومت ایجاد خواهد کرد و این شکی درش نیست. اما یه مقدار ما زاویه دیدمون رو اگر از بالاتر بیاریم و از یک منظر و وسع بیشتری به صحنه نگاه بکنیم، در طول تاریخ شکلگیری مقاومت در منطقه، از 4 دهه پیش، از 5 دهه پیش، از لحظه پیروزی انقلاب اسلامی تا الان به اصطلاح طرح گسترش رژیم صهیونیستی در منطقه، طرح تثبیت رژیم صهیونیستی در منطقه با ظهور انقلاب اسلامی دوچار چالش جدی شد، دوچار مشکل شد. جبهه مقاومت یکی بعد از دیگری شکل گرفت در منطقه. عملیات طوفان الاقصی به تعبیر رهبر معظم انقلاب کاری کرد که رژیم صهیونیستی نگران موجودیت خودش باشه. یعنی برگشت به دغدغه‌ای که 70 سال پیش داشت، زمانی که داشت رژیم صهیونیستی در 1948 شکل می‌گرفت. در این دوره گسترش جبهه مقاومت یه اتفاق بسیار بسیار مهم بود که افتاد. طبیعتاً این گسترش، این پیشرفت، این رشد، این توانمندی که در جبهه مقاومت از یمن گرفته تا ایران و عراق و سوریه و لبنان و فلسطین، حتما واکنش‌های از طرف مقابل در پی داره. نمیشه ما فکر کنیم که ما در حال پیشروی هستیم، دشمن ما هم نشسته داره ما رو نگاه میکنه. حتما اونم فعالیت میکنه، حتما تواناییش چه بسا در حوزه‌های مختلف اطلاعاتی، فناوری، تسلیحاتی بیشتر از ماست، بیشتر از جبهه مقاومته. حتما این کر و فر در طول تاریخ وجود داشته، الان هم وجود داره. حتما گاهی اوقات ما پیشروی کردیم، گاهی اوقات دشمن پیشروی کرده. آزادسازی جنوب لبنان، پیروزی مقاومت در 2006، به اصطلاح پیروزی‌های جبهه مقاومت یمن در عراق، تمام اینا پیشروی‌های جبهه مقاومت بوده. در مقابل دشمن هم به هر حال پیشروی خواهد داشت. این اتفاق اگرچه اتفاق تلخی، اما در یک منظر گسترده‌تر که نگاه می‌کنیم، از جمله اقتضائات درگیری و جنگ هست با جبهه استقبال. امیدواریم که خداوند انشاءالله تفضلی بکنه و این اتفاق آثار به اصطلاح قابل کنترلی داشته باشه برای جبهه مقاومت. حتما حزب الله سرافراز به قدری توانمند هست و به قدری هوشیار هست که حتما خواهد توانست که مدیریت بکنه حضور خودش رو در عرصه مقاومت، در عرصه لبنان، فلسطین به همین ترتیب، جبهه عراق باز به همین شکل. اتفاق تلخیه،
بله،
بدون شک ضربه سنگینیه به جبهه مقاومت. امیدواریم که انشالله در ادامه این مسیر ما بتونیم جبران بکنیم و بتونیم در جبهه مقاومت این خلأ رو بتونیم شکلی پر بکنیم.
دکتر جبری، ما داریم یواشاش وارد بخش میشیم که سالمون سخت‌تر میشه.
بله،
بسیار خب، ممنون ایشم شد. عطیه مؤذن اینجاست. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر جبلی، خدمت شما، خانم صادقی، همه مردم عزیزی که ما رو الان هم میشنون هم میبینن.
بله،
خدمتتون
باشم. سلامت باشید. حالا ما آقای دکتر رو معمولا افتخار داریم که در برنامه‌ها و مراسم‌های خبری می‌بینیم.
نه نشد. اینجا جنسش یه جور دیگه است.
اینجا حتی اینجا حالا خوبیش اینه که اختصاصی دیگه می‌تونیم سوال بپرسیم. ولی اینو بگم آقای دکتر، شما یه نکته‌ای گفتین در مورد ذکاوتشون.
بله.
و خوبیش اینه که آقای دکتر در این مراسم‌های خبری که داریم حواسشون هست که مثلا از بعضی همکاران من میپرسن فرزندتون چطوره. یعنی حتی در قالب غیر خبری.
آره، من گفتم سال گذشته، گفت نه دو سال پیش. بعد تازه من مطمئنم همکارا صدای منو میشنون. اون سالای دکتر من خیلی تلاش کردم با شما صحبت کنم، به من اجازه ندادن. ولی الان دیگه دارم تو استودیو با شما صحبت میکنم.
اینجا خب جای سوء استفاده است. آقای دکتر، من حالا دوست دارم یه مقدار از همین فضای غیر خبری هم که گفتیم حتی بپرسم، بعد وارد فضای رسمی تر بشیم. شاید مردم الان به خاطر حواشی که این روزها ساترا و پلتفرم ها دارن فکر کنن که اصلا شما مثلا سریال های شبکه نمایش خانگی رو نمیبینید، یا یه تصور و یه پیشفرضی هنوز وجود داره که سازمان صدا و سیما رقیب پلتفرم ها و شبکه خانگیه. هرچند که شما یه نکته بارها یه وعده ای دادن که قرار هست بعضی از سریال های شبکه خانگی حتی در تلویزیون هم پخش بشه، ولی دوستانم خودتون بفرمایید اصلا این سریال ها رو میبینین؟ حالا غیر از تلویزیون که دوستانم بدونم در تلویزیون هم چه سریالی رو میبینین، در شبکه خانگی هم سریال میبینین شما؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما. ما خانم مؤذن رو هر جا میریم میبینیم، خلاصه‌شون رو ما هر جا میریم.
اونم از بود منفیش نه،
ما که برای داشتنشون خیلی خوشحالیم. دکتر
خبرنگار بسیار
خیلی
مسلط
سوار بر کار. بله،
هم با تجربه از قبل از ریاست سازمان که بنده مسئولیت به عهده‌ام قرار گرفت، ما خدمت ایشون ارادت داشتیم. همیشه هم ماشاءالله حاضر آماده و سوالات بله به روز دارن. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلامت باشید.
من تا حدودی که فرصت بکنم، البته حتی سریالای خودمون رو هم اگر فرصت بکنم، چون ما معمولا تا دیر وقت در سازمان هستیم مشغول کارهایی که باید انجام بشه، خیلی از مجموعه تلویزیونی خودم واقعا توی شبکه‌های مختلف خودم دوست دارم دنبال بکنم، فرصت نمی‌کنم من همش رو ببینم. در نتیجه یه وقت فرصتی دست بده روز تعطیل با تلویزیون مثلا اون قسمتی که ندیدم رو دوباره ببینم که بتونم هم به عنوان یک شهروند، به عنوان مخاطب لذت ببرم و هم بتونم اشراف داشته باشم روی محتوایی که خود ما داریم منتشر و تولید میکنیم. در مورد نمایشخانگی به همین ترتیب بعضی از به اصطلاح مجموعه‌هایی که در نمایشخانگی تولید میشه و در موردش صحبت میشه، در موردش قضاوت میشه، سعی میکنم خودم حداقل چند قسمتش رو ببینم، فضای کلیش دستم بیاد. ببینید خانم مؤذن، من این رو بارها گفتم و واقعا بهش اعتقاد دارم، یعنی 100% این رو به عنوان یکی از ضروریات دوره تحول میدونم. ببینید یکی از شعارهای ما در دوره تحول این بود که ما باید کار قرارگاهی بکنیم، نیاز به همافزایی داریم.
بله.
بار سنگین فرهنگ رو، این جمله رو از من زیاد شنیدید، بار سنگین فرهنگ رو، تولید فرهنگ رو تنهایی رسانه ملی نمیتونه به دوش بکشه.
بله.
ما مجموعه فعالان فرهنگی، رسانه‌های بخش خصوصی، مؤسسات فرهنگی، همه باید به کمک هم بیایم. بالاخره چالش اول ما در این دوره گسترش ارزم بزرگ شما محتواهایی که در قالب شبکه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی که مرزها برداشته شده، هممون باش روبرو هستیم.
درست.
این چالش رو ما کف خیابون میتونیم ببینیم، بین فرزندانمون داریم میبینیم و در گرایش‌ها و رویکرده که در جامعه ممکن اتفاق بیفته داریم. بس بنابراین این علاوه بر اینکه یک چالش هست، مسئولیت سنگین هممون هم هست. چطور صدا و سیما با مؤسسات فرهنگی با آغوش باز برخورد میکنه، باشون قرارداد میبنده، تولیدات اونا رو آنتن میبره، استفاده میکنه، از توانایی و ظرفیت اون استفاده میکنه. من واقعا اعتقادم اینه که حوزه نمایش خانگی، حالا بحث حقوقی قانونیش به یک طرف، بحث ارزم بزرگ عمل کردیش رو میخوام عرض بکنم، ما آرزومون، آرزوی بنده این هست که روزی نمایش خانگی یار کمکی صدا و سیما باشه. یعنی ما بتونیم از تولیدات و محصولات فرهنگی تولید شده در مجموعه نمایشخانگی استفاده بکنیم
با پذیرش همون تفاوتایی که داره.
حتما با پذیرش تفاوتا. ببینید مگه ما در تلویزیون، سینما یکی از یاران تلویزیون نیست، یعنی به اصطلاح اون فیلم های سینمایی یکی از مجموع برنامه هایی که مکرر در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه
و با همون استانداردی که داره ما دیدیم که فیلم ها پخش.
البته با استانداردهای تولید در سینما و استانداردها و ضوابطی که در صدا و سیما حاکمه، این دوتا جمعش با هم دیگه میشه پخش فیلم های سینمایی در تلویزیون، حتی مجموع های خارجی، فیلم های سینمایی خارجی. بنابراین ببینید ما ظرفی هستیم که همینا رو میتونیم در بر بگیریم. ما بارها اعلام کردیم، هم به تهیه کنندگان عزیز، هم به سکوهای مختلف، که شما اگر تمایل داشته باشید میتونید با یک هماهنگی کوچیک با رسانه ملی ضوابط تولیدتون رو به سمتی ببرید که ما هم بتونیم پشتیبانی بکنیم، هم بتونیم تبلیغ کنیم شما رو، هم در نهایت حق پخش شما رو بخریم و مجموعه شما رو در تلویزیون هم نشون بدیم. بارها ما این اعلام آمادگی رو کردیم، همچنان از همین تریبون این اعلام آمادگی رو میکنم. به هر حال حوزه نمایش خانگی حوزه بخش خصوصی تولید هست. این که فرمودین رقابت، من اینو یه بار دیگه هم توی یه پرسش پاسخ دانشجویی گفتم. ببینید قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و برداشت از قانون اساسی میگه که در صدا و در جمهوری اسلامی ما یک رادیو تلویزیون داریم به نام صدا و سیمای جمهوری اسلامی. هر گونه پخش بر روی بسترهای صوت و تصویر فراگیر طبق قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در اختیار رسانه ملی و صدا و سیماست. اگر نمایش خانگی در حال تولید هست، این به نوعی به معنی حقوقیش اینه که صدا و سیما تفویض کرده که سکوهای نمایش خانگی به نیابت از صدا و سیما تولید محتوا داشته باشن. خب وقتی ما خودمون تفویض کردیم، وقتی ما خودمون این حق رو به نمایش خانگی به رسمیت شناختیم براش که بتونه این کارو بکنه، به چه دلیل باید رقیبش باشیم؟ مثل اینکه سوال بکنیم آیا ما رقیب اوج هستیم، رقیب حوزه هنری هستیم، رقیب مؤسسه آوینی هستیم؟ ما رقیب نیستیم، همکاریم با اونا. ما باشون قرارداد داریم، باشون تولید مشترک داریم، از تولیداتشون استفاده
می‌کنیم. خب چالشی که این روزها پیش اومده این حس رو به وجود آورده که سازمان یه بغضی داره و این رقابته براشون پررنگ شده.
نه واقعا ببینید، اگر ما بنا بود که بغض داشته باشیم 500 تا مجوز به سکوهای نمایشخانگی نمیدادیم. ما 500، یعنی تقریبا هر فعال رسانه‌ای که توانمندی‌ها و اون ضوابط قانونی رو داشته مجوز گرفته و در حال فعالیت است. شما سکوی رو میشناسید که با یک مجموعه تلویزیونی در هفته یا کمتر یا بیشتر سر پاس. نه واقعا این نیست. عملکرد رسانه ملی و ساترا اینو نشون داده. در ساترا تعاملی که با تهیه کنندگان، تعاملی که با سکوها وجود داره، حالا اگه فرصت کردین برادر عزیزمون آقای مقیستر هم دعوت بکنین برای شما توضیح میدن. گاهی اوقات در مورد مثلا یک اختلاف نظری که در مورد محتوای فیلمنامه‌ای که رسیده به ساترا، ساعت‌ها جلسه میذارن دوستانه صمیمانه با تهیه کننده، با کارگردان، با نویسنده فیلمنامه مباحثه میکنن، به یه جمع‌بندی میرسن و مجوز تولید رو صادر میکنن. نه اینجوری نیست. ببینید ایراد از جایی پیش میاد که ما بخوایم جرزنی بکنیم تو این بازی. ضوابط تولید در ساترا مشخصه، صدور مجوز ضوابطش مشخصه، صدور مجوز انتشار ضوابطش مشخصه. بله. اگر یک سکو یا یک تهیه کننده به هر حال یک فعال حوزه نمایشخانگی بخواد جرزنی بکنه، این قواعد رو زیر پا بذاره، طبیعتاً ساترا تنظیمگره، ناظره و باید حتما
در مورد همین ضوابطی که میفرمایین برای ساترا مشخصه، برای تولید کنندگان و حتی شاید اهالی حالا این حوزه مشخص باشه. به نظرم ولی برای مردم هنوز شاید مشخص نیست. یه خلأ قانونی وجود داره.
بله بله.
که اصلا بر اساس همون قوانینی که نیست، ساترا خیلی وقتا اتفاقا نمیتونه بگه یک پلتفرمی تخلفی رو انجام داده و برای همین سراغ قوه قضاییه میره. این چرا حل نمیشه؟
این قابل حل هست. ما در هم برنامه هفتم، هم در بودجه سال گذشته سال 1402 امسال هم داریم تلاشمون رو میکنیم. این باید با یک آیین‌نامه تخلفات تکمیل بشه تنظیمگری ساترا.
دکتر جبلی دیگه بیشتر از این جواب عطیه مؤذن رو ندید. چون اونجور که شما گفتید عطیه مؤذن رو جای دیگه هم میبینید.
این حرفا رو بارها از من شنیده البته.
عطیه جان مردم شفاف بشه.
عطیه جان مؤذن نازنین، ما باز هم سوالای دیگه در این خصوص مردم خواسته مردم از دکتر میخوایم بپرسیم. خواهر من وقتمون رو نگیر، بس ما زندگی رو بکنیم.
خیلی ممنونم
از شما. خیلی ممنون.
سلام هوش مصنوعی، لطفاً چند تا سوال از آقای جبلی رئیس محترم صدا و سیما بپرس.
حتماً آقای جبلی، به عنوان رئیس محترم صدا و سیما چطور برنامه‌های فرهنگی رو با تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک بروز می‌کنید؟ همچنین چه راهکارهایی برای تقویت نوآوری و خلاقیت در تولید محتواهای تلویزیونی در نظر دارید؟
جواب بدین دکتر.
جواب بدم. یکی از اون فناوری ها و نوآوری هایی که داره اتفاق میفته همین هوش مصنوعی هست، که هوش مصنوعی چند سطح داره. یکی از سطوحش همین استفاده عمومی و کاربردیه که هر کسی میتونه به اصطلاح از این نوآوری استفاده بکنه. یکی دیگهش در مرحله طراحیه. ما در شاید قدم های آغازین استفاده از هوش مصنوعی در حوزه های برنامه سازی هستیم در رادیو تلویزیون. یکی از مهمترین حوزه‌هاش اتفاقا مجموعه الفیش فاخری که الان داره تولید میشه، به ویژه در حوزه تولید مجموعه موسا داره استفاده میشه از هوش مصنوعی. در سایر بخش‌ها هم در مجموعه های تلویزیونی داره به نوعی استفاده مقدماتی و اولیه میشه، اما این کافی نیست. ما باید بیشتر از این استفاده بکنیم و بیشتر خلاقیت و نوآوری ها رو بتونیم کشف بکنیم، شناسایی بکنیم. در سازمان اخیراً مرکز هوش مصنوعی ما در مرکز طراحی برنامه ایجاد شده، داریم شناسایی میکنیم و تجربه بقیه رسانه های دنیا رو هم در استفاده از هوش مصنوعی تو این دوره اخیر داریم بررسی میکنیم که بتونیم حتی امکان از ظرفیت ها، امکانات و توانمندی هایی که هوش مصنوعی به ما اضافه میکنه، به رسانه ملی اضافه میکنه، استفاده بکنیم.
هوش مصنوعی قانع شدی؟
نه.
دکتر میگن نه.
بله، استفاده از هوش مصنوعی در تلویزیون یک موضوع بسیار مهم و جذاب است. آقای جبلی، در مورد استفاده عمومی و کاربردی از هوش مصنوعی در طراحی برنامه‌ها توضیح دادند. یکی از این موارد مجموعه تلویزیونی الف ویژه فاخر است.
وقت نداریم.
هوش مصنوعی هم در واقع داره وقت ما رو میگیره. آقای جبلی رو خوشحال کن.
حتماً.
آفرین.
بسیار سپاسگزاریم از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات ما اختصاص دادید.
امیدواریم
در مسیر پیش رو شاهد موفقیت‌های بیشتری برای شما و سازمان صدا و سیما باشیم. روز خوبی داشته باشید.
ممنون.
خیلی ممنون خانم فرید.
دکتر آیا علیپور بشینید بخش ورزشیش کنیم یه ذره انرژیشو بریم بالا. متشکر همکار خوبم آقای علیپور. بخش ورزشی رو دارم بسیار همین بخش آقای دکتر جبلی طرفدار زیاد داره در بام تهران.
بله زنده باشین.
آقای حافظ کاظم‌زاده هم هستن. بله. در کنار آقای علیپور یه روزای ایشون هستن، یه روزای آقای کاظم‌زاده.
ارادتمندم جناب دکتر جبلی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. و باعث افتخار بنده است که امروز خدمت شما هستم. ممنونم از دوستان بسیار خوبم در تهیه و تولید برنامه با ما تهران که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن که خدمت شما باشم. یک سوالی که همیشه مطرحه توی چند سال اخیر در خصوص حق پخش رویدادهای ورزشی هست. من میدونم که شما در مورد این موضوع چند جا صحبت فرمودین، ولی میخوام که امروز یک بار برای همیشه این پرونده رو ببندیم و ببینیم که آقا این حق پخش چطور شد، پرداخت شده، قرار که از جای دیگه پرداخت بشه، آیا اصلا قرار هست که پرداخت بشود یا اینکه خیر.
مختصر مفیدش در یک جمله، آیین نامه حق پخش پیشنویسش آماده شده، احتمالاً این هفته در کمیسیون تخصصی مربوطه در دولت مطرح خواهد شد با همکاری وزارت ورزش، سازمان برنامه بودجه. امیدواریم که به هر حال این موضوع حق پخش یک بار بر همیشه تکلیفش روشن بشه. اما یه ذره گسترده تر بخوام توضیح بدم خدمت شما، حق پخش اصطلاحیه که باید به درستی شناخت، ببینیم که در دنیا چیه مفهومش، مصداقش چیه، در ایران چیه مفهوم مصداقش. وضعیت رادیو تلویزیون در ایران با وضعیت تلویزیون‌های خصوصی در دنیا چه وضعیتی داره؟ مصرف رسانه‌ای و استفاده از محتوای ورزشی در دنیا به چه ترتیب است؟ در ایران چگونه است؟ من دو سه تا سفر مأموریت خارج از کشور بودم تا الان، حتما شما هم تایید می‌کنید. شاید با اطمینان بتونم بگم هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که شما مسابقات جام جهانی المپیک رو تو خونه‌تون بشینید رایگان بتونید تماشا کنید.
کاملا درست.
هیچ جای اینجوری نیست. خب در ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بهترین تصویر و با بهترین کیفیت 4K شما میتونید بازی المپیک رو ببینید، جام جهانی رو ببینید رایگان بدون که یک ریال پول پرداخت بکنید. این اولین تفاوتی که بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بقیه تلویزیونهای دنیا وجود داره در پخش رویدادهای ورزشی. ما بر اساس قانون موظفیم که رویدادهای بزرگ رو پوشش بدیم و رایگان در اختیار مردم بگذاریم. هیچ کس تو ایران نیستش که برای استفاده از برنامه‌های صدا و سیما پول بده، مثل تلویزیون کابلی که در دنیا هست. بنابراین از ابتدا ما باید مفهوم حق پخش رو درست بفهمیم تا بتونیم در موردش درست قضاوت بکنیم. ما رایگان پخش میکنیم، رایگان هم تولید میکنیم. رایگان تولید میکنیم به این معنی که پولی نمیگیریم برای اینکه بخوایم تولید بکنیم، بلکه در بعضی از رشته های ورزشی، در بعضی از حوزه ها شما میدونید ما داریم کمک میکنیم به اون حوزه. یعنی اون حوزه‌ای که ورزش که همش فوتبال نیست، همش کشتی و والیبال و بسکتبال نیست، حتی ورزش‌های رشته‌های بسیار محدودتر که ما فقط برای تبلیغش درست. برای تقویتش داریم پخش می‌کنیم. خود پخش کردن این رویدادها یعنی هزینه کردن برای اون ورزش، یعنی ما داریم هزینه می‌کنیم، نه تنها پولی نمی‌گیریم بلکه داریم هزینه می‌کنیم. خب پس مفهوم حق پخش رو باید درست بشناسیم. اون چه که گفته شده که باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال برای اینکه بتونن در عرصه بین المللی حضور داشته باشن در مسابقات بین المللی، باید حتما طبق اون چیزی که فیفا بهشون اجبار کرده و الزام کرده حق پخش به اصطلاح این رویدادها رو از تلویزیون بگیرن. این البته جای بحث داره، ما باید ببینیم که کجای همچین ابلاغی شده به باشگاه ما. اما به هر حال ما برای اینکه این بحث که اگر بخوایم به لحاظ قانونی و حقوقی بهش بپردازیم شاید اساسا باید بحثه مفصلتر و طولانیتری داشته باشیم، اما ما تبعیت کردیم از قانون. قانون برنامه هفتم ما رو مکلف کرده بود که 3 ماه بعد از ابلاغ قانون برنامه هفتم آیین نامه حق پخش رو ما آماده بکنیم. ما زودتر از 3 ماه آیین نامه حق پخش رو آماده کردیم، در کمیسیون تخصصی مطرح کردیم و این هفته فکر میکنم مجددا مطرح بشه، بررسی بشه با هماهنگی وزارت ورزش و سازمان برنامه بودجه. امیدواریم که انشالله این انتظاری که وجود داره در جامعه ورزشی، در باشگاه‌ها، در هواداران به ویژه فوتبال بشه این مسئله یک بار برای همیشه مشخص بشه تکلیفش. ببینید در مقطعی ما طبق قانون موظف بودیم که درآمدهای ناشی از پخش فوتبال رو و رویدادهای ورزشی رو به حساب خزانه دولت واریز بکنیم.
بله.
وزارت ورزش هم تبلیغات ناشی از پخش رویدادهای ورزشی، یعنی تبلیغات دور زمین و تبلیغات دور لباس محیطی رو واریز بکنه. اون مبلغی که در خزانه ایجاد میشه 70% به صدا و سیما، 30% به وزارت ورزش منتقل بشه. شما در جریان باشه که ما 3 یا 4 سال این واریز رو انجام دادیم اما وزارت ورزش یک ریال هم واریز انجام
نداد.
بسیار خوب بگم یعنی علارغم این نواقص دوستم سعی کرده وظیفه خودش عمل بکنه. امیدواریم ان شاء الله با تصویب این آیین‌نامه هم بشه برای یک بار برای همیشه تکلیف
ان شاء الله.
آفرین آفرین. ما تو صبح برنامه بام تهران صبح زود که بالا میشیم صبح خیلی میگیم خیلی مود شده ها، خیلی هم میگن، برای همین من پایین صحبتتون گفتم. آقای علیپور اجازه بدین آقای دکتر، ما قول بهشون داده بودیم که نیم ساعت بیشتر وقتشون رو نگیریم. دکتر عمده سوالی که مردم از شما پرسیدن، یکشو انتخاب کردیم که گفتن از آقای جبلی بپرسید چرا گیرنده‌های شبکه تهران رو از استان‌های دیگه قطع کردید. ما تهرانی‌های مقیم استان‌های دیگه پیگیر خبرهای پایتخت بودیم و از سریال‌ها مسابقات همیشه رو استفاده می‌کنیم و دلها روز محروم هستیم. اما یه چیزی در خدمت رو بگم، برنامه بام تهران که از شبکه رادیوی تهران پخش میشه، خدا رو شکر از همه جای ایران شنونده داره و مدیر گروه ما آقای محمود خواهی سهرگرد، مدیر ما در شبکه تهران، مدام جلسه می‌ذارن برای هر روز که ما برنامه داریم، هفته دو بار نشست داریم و برنامه جای خودش رو پیدا کرده. امیدوارم که شما رو حمایت کنید. اما همین الان همکاران تماس گرفتن، از شما سوال کردن، دوستان ضبط کردن، گوش کنیم آقای دکتر، بعد پاسخ شما رو دریافت کنیم. بله گوش کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر جبلی، ریاست محترم سازمان و همکاران زحمتکشمون در رادیو تهران و همچنین شنوندگان محترم. آقای دکتر، اول خواستم تشکر و قدردانی بکنم بابت زحمات چشمگیر جنابالی در طی این سالهای ریاستتون در سازمان نسبت به معیشت کارکنان در جهت رفع مشکلات آن. بعدم این که همونطور که مستحضرین وضعیت اشتغال برخی از ما کارکنان در قالب پیمانی و قراردادی به صورت 30 ساله تامین اجتماعی هست، در صورتی که هیچ فرقی بین ما و نیروی رسمی سازمان که 25 سال کار میکنه نیست، چه از جهت کاری که انجام میدیم، چه از جهت محیطی که توش داریم کار انجام میدیم، و اون سختی کار متاسفانه شامل حال ما نشده. ولی شنیده ها حاکی از اینه که شما به صورت جدی و دلسوزانه پیگیر رفع این تبعیض 25 سال تا 30 سال هستین. میخواستم خواهش کنم یه توضیحی در این خصوص بدین که کار تا کجا پیش رفته و چقدر میتونیم امیدوار باشیم به این قضیه.
سوال اول رو پاسخ بدم.
لطفاً.
عرضم به حضور شما که در مورد
شبکه استانی.
در مورد شبکه استانی. ببینید من با بار احترام فراوانی که برای همه مخاطبان شبکه استانی تهران قائل هستم، اما ببینید یک محرومیتی رو اتفاقا ساکنان استان تهران همیشه ازش رنج بردن.
بله.
علی‌رغم اینکه اسمشون از پایتخت اسمشون استان تهرانه و اینکه علی‌رغم اینکه تمام استانهای ما، حتی در بعضی از استانها ما دو تا فرستنده، دو تا مرکز صدا و سیما داریم، مثل مرکز مهاباد در استان آذربایجان غربی، مثل مرکز کیش در استان هرمزگان، مثل مرکز آبادان در استان خوزستان، استان تهران با جمعیت چند ده میلیونی متاسفانه یک شبکه استانی خودشو نداشته هیچ وقت. ببینید ما خودمونو تو تهران نگاه نکنیم که تو بله. تهران همه امکانات در اختیار ما است. شهرستان‌ها و حومه استان تهران، شهرستان‌های استان تهران که در اطراف تهران هستن، از کوچکترین توجهی بهشون در رسانه ملی برخوردار بهشون نمیشد، از کوچک بله. توجهی برخوردار نبودن. خب ما این آیین ظلم هست یا نیست؟ ما چرا نباید یه شبکه استانی در اختیار مردم شهریار، در اختیار مردم ورامین، در اختیار مردم اسلامشهر، در اختیار مردمی که ساکن استان تهران هستن قرار بدیم؟ طبیعتاً وقتی یک شبکه ملی و سراسری باشه
بله.
عمده حجم تولیدش میره به سمت تولیدات ملی. به صورت طبیعی وقتی استانی شد تولیداتش میره به سمت تولیدات استانی. خب این به نظر ما حق مردم تهران و استان تهران بود که از تولیدات متناسب با استان تهران برخوردار بشن. ضمن اینکه این نکته که فرمودید، خب تهران هم یک مجموعه ای از به اصطلاح هموطنان عزیزی که با فرهنگ‌های مختلف، با ریشه‌های مختلف
بله.
از شهرستان‌ها و استان‌های مختلف ساکن استان تهران
بله.
هستند. مثل اینکه یه هموطن عزیز ما که از استان اصفهان هست، دادگاهش و در تهران ساکن هست، بگه من چرا شبکه استانی اصفهان رو تو تهران نمیبینم، من اصفهانی هستم میخوام تهران رو ببینم. به صورت طبیعی این مسئله وجود داره. اما البته روی ارزم رو شبکه تلویزیون
بله.
حتما مستحضر هستید. تمام بله. هموطنان ما در سراسر کشور
بله.
میتونن از همه شبکه‌ها استفاده بکنن.
خود شما از سکوی صوتی که همین ایران صداست استفاده میکنین برای پیشرفت شبکه کردین؟
بله بله خیلی، ما اصلا جزء به استفاده
شبکه میشه اولین پلتفرم دیگه.
بله بله با افتخار رادیو پیشگام بوده در این مسیر. من جزء سکوهای بیشتر خیلی بهش مراجعه میکنم، به ویژه که دسترسی ندارم به فرکانسایی که تو مسیر، تو راه، تو جاده، همیشه شبکه ایران صدا رو استفاده میکنم. با کیفیت بسیار عالی برای شنیدن برنامه‌های رادیو. سوال دومی که
25 ساله‌ها
بله 25 سال دومی که فرمودن، ببینید خب در طول این مدت تلاش‌های زیادی شده برای اینکه ما اون همون که عرض کردم ناترازیه که در سازمان بوده رو جبران بکنیم. یکی از این ناترازی‌ها موضوع یا بی‌عدالتی‌هایی که اتفاق افتاده بود و باید برطرف می‌شد.
بله.
همکاران بسیار عزیز ما که سال‌های سال زحمت کشیده بودن ولی سوابقشون محاسبه نشده بود.
بله.
خب این فکر می‌کنم 5-6000 نفر از همکاران عزیز ما سوابق تأمین اجتماعیشون محاسبه شد.
بله.
و خوشبختانه باعث این شد که ما این حقو بتونیم به حقدار بله. برسونیم. بعد از سال‌های سال همکارانی بودن که 10 سال، 15 سال، 18 سال سوابق داشتن، سوابق اینا محاسبه نشده بود، ناقص محاسبه شده بود. خب طی توافقی که با تأمین اجتماعی شد، الحمدلله این اتفاق افتاد. یا در حوزه تبدیل وضعیت، تبدیل وضعیت مسدود بود مسیرش از سال 93. ما در این دوره آیین‌نامه تبدیل وضعیت رو نوشتیم. در بسیاری از استان‌ها، مرکز استانی ما بین 20 تا 30 نفر در هر مرکز استان خوشبختانه بعد از سال‌های سال تبدیل وضعیت شدن. و خب طبق همون آیین‌نامه داره پیش میره. موضوع 25 ساعت، ببینید در اساسنامه صدا و سیما به دلیل اینکه کارمندان صدا و سیما به درستی همه در معرض شغل سخت و زیان‌آور بودن، با 25 سال سابقه و 30 سال بیمه در واقع بازنشست می‌شدن با صندوق سازمان، صندوق بله. بازنشستگی سازمان. از دهه 80 یعنی از 20 سال پیش بر اساس قانون تمام دستگاه موظف شدن که دیگه سیستم استخدامیشون رو با نظام استخدامیشون رو با تأمین اجتماعی دنبال بکنن. الان تقریبا فکر میکنم تمام دستگاه های اجرایی نظام استخدامیشون بر اساس تأمین اجتماعی است در دولت.
بله.
خب این 20 ساله که داره اجرا میشه.
بله.
بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قوانین کشور مشاغل سخت و زیان‌آور مشخصه که چه مشاغلی هستن. حتما تعلق نمیگیره به بخش زیادی از همکارانا با در سازمان. ما اگر مشاغل سخت و زیان‌آور رو بخوایم اعمال بکنیم، در مورد بخش کوچیکی از همکارانمون میتونیم اعمال بکنیم.
بله.
که خود ما هم قانع نیستیم و راضی نیستیم. ما داریم تلاشمون رو میکنیم که بتونیم اولا قانون رو بتونیم اصلاح بکنیم که تمام مشاغل سازمان صدا و سیما به دلیل سختی کار، به دلیل تماس با آنتن، به دلیل شرایط خاصی که باش روبرو هستن، شغل سخت و زیان‌آور هستن و بعد بتونیم منابعش رو تأمین بکنیم.
بله.
منابع اجرای در واقع 25 سال برای همکاران عزیز ما یه چیزی شاید نزدیک فکر کنم 30,000 میلیارد تومنه، یعنی 20,000 میلیارد تومن بودجه میخواد. خب اینم قطعا در اختیار ما نیست و نمیتونیم این بودجه رو فعلا ما داریم بله مبلغ ما داریم بازم مذاکره میکنیم با تأمین اجتماعی و امیدواریم که بتونیم به یه راه حلی برسیم. اما خواستم دقیقا توضیح بدم که همکاران عزیز من در سازمان که ارادت دارن خدمت همشون بدونن که الان ما تو چه وضعیتی هستیم و چجوری یعنی مشکل بحث تأمین اجتماعی و اینکه فرمودن از کجا ناشی میشه و ما چه مسیری رو باید طی کنیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم.
امیدوارم که شبکه رادیوی تهران هم سراسری بشه دکتر.
شبکه رادیوی تهران هم فکر کنم رو تلویزیون قابل دریافته.
آره رو ایران صدا هم همینطور. ولی خب به هر حال خیلی طرفدار داره برنامه‌های شبکه رادیوی تهران.
ما دوست داریم تمام شبکه‌های رادیوی استان ها تو تمام کشور قابل دریافت بشه. ولی بین
علاقه
داشتن و امکانات و توانایی داشتن فاصله زیاد.
دکتر حالا دیگه من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم، گفته بودیم نیم ساعت و ما نیم ساعت یعنی سه تا نیم ساعت وقت شما رو گرفتیم. حلال کنین و خیلی خوشحال شدیم از حضور شما در استدیو برنامه بام تهران. همه دوستان حس حال خیلی خوبی داشتن.
عالی و درجه یک.
همه لباس پلو خوریاشون رو پوشیده بودن اومدن در این دکتر.
شما شرمنده میکنین، من واقعا همکار کوچیک شما هستم. من افتخار میکنم که از رادیو کارم رو شروع کردم در تلویزیون در صدا و سیما و افتخار میکنم همکاران عزیزم رو میبینم، واقعا لذت میبرم و جدا احساس میکنم که ما همه عضو یک خانواده هستیم، همه اعضای صمیمی یک خانواده هستیم که داریم یک کار مهم رو انجام میدیم تو کشور و با افتخار در خدمت هموطنان عزیزمون هستیم. امیدوارم خدا به بنده توفیق خدمتگزاری به سازمان رو انعام.
آقای دکتر، آقای سهرگرد همیشه تو جلسات که برای حضور شما می‌خواستیم آماده باشیم، هی میگفتش که بچه‌ها خیلی غر نذارین، خیلی براشون غر نذارین و فشار کار زیاده. الان من می‌دونم بعد از اینکه برنامه تموم شد حتما گوش منو می‌گیرن برای اینکه غر زدم.
من خواهش می‌کنم گوش شما نگیرید.
خواهش می‌کنم. مثل مامانا که بچه میگن مهمون اومد دست به بین بنمیزنی، حکایت ماست. ولی امیدوارم که ما رو حمایت کنید آقای دکتر و برنامه بام تهران واقعا برنامه‌ای که مردم خیلی دوستش دارن، برنامه شادیه. من رو فاکتور بگید، بقیه همکارانم هم خیلی دارن تلاش میکنن. ممنونم از حضور شما آقای دکتر. من رو هم حلال بفرمایید، چون دقیقا در سال 1400 که شما تازه شده بودید مدیر کل رئیس در واقع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معلومه محول شدم.
کاملا خیلی عجیبه که شما
آره من آره من آره بخاطر که مال بهتون بعدم میگم آیه همکار محترم آقای علیپور. من یادمه که ساعت 1 شب دعوت شدم به برنامه تلویزیونی یکی بامداد بود و داشتیم میومدیم که سر اون برنامه تو اوج اومیکرون و دلتا و کرونا و این چیزا بود. شما داشتین از سازمان میرفتین بیرون، ساعت 1 خورده بامداد بود. من به همکارم گفتم بنده خدا کی میره خونه، کی میاد، کی به کارا میرسه. واقعا حلال کنید به حال. متشکرم.
منم تشکر میکنم، تبریک میگم به شما و همکاران عزیزم در شبکه رادیوی تهران و معاونت صدا بابت تهیه این برنامه حرفه‌ای جذاب، پر مخاطب و موفق. انشالله شما بقیه همکاران عزیزمون در این برنامه، عزیزانی که در حوزه تولید و تهیه این برنامه هستن، همکاران صدا بردار ما، همه عزیزان که این برنامه رو به هموطنان عزیزمون تقدیم میکنن، انشالله موفق باشن. من تشکر میکنم بابت اینکه به من این فرصت رو دادید.